صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
ضرب سکه.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم به حضور شما شنوندگان عزیز و محترم. خانم ها، آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. در یه ضرب سکه دیگه در خدمت شما هستیم با حضور کارشناسان حاضر در برنامه که به حضورتون معرفی خواهم کرد و می‌خوایم بپردازیم به موضوعات مختلف اقتصادی، کسب و روزی حلال و همه این موارد رو با هم دیگه بررسی کنیم.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
30 ساله تو کار سوزندوزی هستم.
کار اصلیم بافت فرش، تابلو فرش و نمایندگی فرش‌های کلاژ دارم تو استان مازندران.
هم‌اکنون تعداد زیادی از بانوان کشورمان به موفقیت‌های چشمگیری در زمینه کارآفرینی دست پیدا کردند که تلاش و پشتکار را رمز موفقیت خود می‌دانند.
وام‌های خوبی حتی تا سقف 2 میلیارد هم دارن داده میشه برای اینکه تحصیل کرده‌ها در شهرها و روستاها بمونن. در این قسمت با توجه به اینکه ما گرید مرمس رو داریم، می‌تونیم در گردشگری و همینطور حتی مشاوره در اشتای صنایع دستی کمک کنیم به عزیزانی که حتی در شهرهای مختلف هستن.
129 سوزندوزی داریم که با زیر مجموعه اون میشه حدودا 1509. متاسفانه در حوزه صنایع دستی کمتر سوزندوزی ها توجه شده. ما زنان کارآفرین زیادی داریم در سطح کشور که به این حوزه در واقع سوزندوزی میپردازند.
بانوان سرزمینمان به رغم داشتن مسئولیت های زندگی، اما برای رسیدن به اهداف خود با مشکلاتی هم روبرو هستند.
عمده‌ترین بحث و بحث بیمه کردن بچه‌ها است که واقعاً کار صنایع دستی کار زیان‌آور و سختی است. و یکی این که بازاریابی ما یه خورده پشتیبانی بیشتری بدن، به صنایع دستی اهمیت بدن.
توسعه و ترویج فرهنگ خود اشتغالی بانوان و ایده های کارآفرینی در تمام حوزه‌ها زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در جامعه و رشد و تعالی خانواده است. بانوان موفق ایرانی هم نمونه‌ای از کارآفرینانی هستند که از دامنه تا قله را با اراده و پشتکار سپری کردند.
زن در حاشیه تاریخ نیست، زن در متن تاریخ قرار دارد، در متن حوادث مهم تاریخی قرار دارد. قرآن هم به این ناطق است در موارد متعددی، لکن این مربوط به تاریخ نزدیک است، مربوط به امم گذشته نیست. یک حادثه زنده و ملموس است که زینب کبری را انسان مشاهده می کند که با یک عظمت خیره کننده و درخشنده ای در عرصه ظاهر می شود، کاری می کند که دشمنی که به حسب ظاهر در کارزار نظامی پیروز شده است و مخالفین خود رو قلع و قمع کرده است و در تخت پیروزی تکیه زده است، این دشمن را در مقر قدرت خود، در کاخ ریاست خود تحقیر می کند و ذلیل می کند و داغ ننگ ابدی رو به پیشانی او می زند. پیروزی او رو تبدیل میکند به یک شکست.
با ضرب سکه امروز همراه باشید.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. ما میخواییم بپردازیم به نقش زنان. این موضوع بسیار موضوع مهمی است. نقش زنان در خانواده، در کسب و کار، یعنی هم حوزه مصرف هم حوزه تولید، هر دوی اینها میتونه مد نظر قرار بگیره. کارهای خدماتی که میتونن تو حوزه های مختلف انجام بدن که امروز میخواییم این مسئله یه مقدار بیشتر با هم بررسی کنیم. من مهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر مرضیه افضلی، مدیر کارآمدی سازمان بسیج جامعه زنان کشور. سرکار خانم دکتر افضلی، عرض سلام دارم به حضورتون، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، امیدوارم روز خوبی داشته باشم.
متشکرم. و دیگر مهمان ما سرکار خانم دکتر لیلا استیری، پژوهشگر حوزه زنان. سرکار خانم استیری، حضور شما هم عرض خوش آمد دارم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. من هم امیدوارم که امروز گفتگوی خوب و مؤثری رو داشته باشیم.
انشاءالله حتما با حضور هر دو بزرگوار و تعاملی که شنونده ها با ما دارن حتما اینطور پیش خواهیم برد. برای آغاز برنامه و در واقع آغاز سخن شاید بد نباشه از این حوزه به موضوع نگاه بکنیم که اون حوزه مصرف رو یه مقدار با همدیگه یه بررسی خیلی ریزی داشته باشیم که بتونیم بیشتر بپردازیم به اون حوزه‌ای که با کار و سرمایه ایرانی قرار هست خانم‌ها دست و پنجه نرم بکنن، هدایتگری بکنن یا خودشون نقش موثری داشته باشن که بتونیم موضوع رو پیش ببریم. خانم دکتر افضلی، 30 ثانیه فقط به این موضوع اشاره کنید که تو حوزه مصرف، چون ما برنامه‌های قبل هم که داشتیم روی موضوعات صحبت کردیم، اما یه اشاره بفرمایید که واقعا زنان چه تاثیرگذاری میتونن این حوزه داشته باشن.
به نظرم تو بُعد مصرف، هم از حیث نوع مصرف و هم از حیث میزان مصرف، خانم‌ها خیلی نقش مهمی دارن. از نوع مصرف، این که من وقتی میخوام کالایی رو خریداری کنم، کالای ایرانی باشه یا خارجی باشه، و از حیث میزان مصرف، این که من یه آدم تجمل‌گرا و مصرف‌گرا باشم، یه آدم پرمصرف باشم یا یک آدم بهینه مصرف کننده باشم. این دوتا قطعا کنترلش تو دست خانوم ها هست و خیلی میتونه بر اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم دکتر استری، ما میخوایم به این موضوع بیشتر نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، همینطور که میخوایم بگیم یک اتفاق ویژه در تولید. میخوایم ببینیم که خانم‌ها چه تاثیرگذاری میتونن داشته باشن تو این حوزه، چون ما همینطور که میدونیم حالا بیش از تقریبا حالا نیمی از در واقع افراد جامعه رو خانم‌ها تشکیل میدن و تو حوزه‌های حالا میشه گفت تجاری، تو کسب و کارها خانم‌ها نقش فعالی رو دارن، اثرگذار هستن. یه مقدار در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم که ببینیم این اثرگذاری کجاها خودش رو نشون میده.
بله، خدمت شما عرض کنم که همونطور که شما فرمودید، به هر حال تولید مهمترین عامل رشد اقتصادی در کشور رو محسوب میشه که میتونه در ابعاد مختلفی به شکوفایی کشورها کمک کنه و به واقع تولید سبب افزایش صادرات و کاهش واردات میشه. ولی اون چیزی که من به نظرم اهمیت داره تو این حوزه بشه بهش پرداخت و در موردش صحبت کرد، بحث سیاست گذاری در امر تولید هستش. خب یعنی ما بایستی مسیر رو طی کنیم در امر سیاست گذاری که بتونیم به واقع افزایش تولید داشته باشیم به حدی که صادرات ما بیش از در واقع وارداتمون باشه. در اینجا بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی در جامعه بسیار بسیار اهمیت داره، به ویژه اینکه حالا شما اشاره فرمودین بهره‌گیری از ظرفیت زنان در موضوع تولید هستش. یه مسئله‌ای که در کشور ما وجود داره این هستش که در امر سیاست گذاری در حوزه بهره‌گیری از ظرفیت نیروی انسانی یه مقدار ما ضعف داریم، یعنی اینکه به خوبی مسئله شناسایی نشده و زمانی که ما نتونیم مسئله رو خوب شناسایی کنیم، در اون روندی که چیده میشه برای که ما برسیم به هدفمون که همون به واقع تولید هستش، با مشکلات بیشتر از این مواجه خواهیم شد. در بهره‌گیری از ظرفیت زنان، اینکه استدلال به کارگیری زنان به عنوان نیروی کاری کشور خیلی مهم هستش. اینکه ما از زنان میخوایم استفاده کنیم برای که در موضوع خود تولید به صورت مستقیم حضور داشته باشن، یا اینکه از زنان میخوایم بهره بگیریم و استفاده کنیم در امر تربیت نیروی انسانی که در امر تولید تاثیرگذار باشن. این دوتا نکته خیلی مهم و متفاوتی هستش.
و در واقع یه نکته هم شاید حالا شما که میفرمودین به ذهن من خطور کرد، حضور زنان بهانه ای نباشد برای یه در واقع کسب و کار، بتونه اون عامل تاثیرگذار باشه و بتونه اون راهبری یا اتفاقی که قرار هست به وجود بیاد. چون ببینید ما یه موقعی وقتی میخوایم از نقش و تاثیرگذاری صحبت بکنیم، مثلا این میمونه که بعضی جاها میخوان لیست بیمهشون بیشتر بشه، مثلا تعداد کارمندا رو زیاد مینویسن، حالا اونا اصلا اونجا شاغل نیستن و ما قرار نیست یه ویترینی درست بکنیم از اینکه تعدادی خانم توی این موضوع کاری دارن فعالیت میکنن. قرار هست اون فعالیت موثر باشه. از این حیث هم من فکر میکنم شما میتونید یه همراهی بفرمایید که یه مقدار اینم بازش بکنیم که این چقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
بله دقیقاً همینطور هستش. این بُعد قضیه هم اهمیت داره، ولی من یک مثالی رو خدمت شما بزنم که در دهه 1960 سوئد زمانی که می‌خواستش که در حوزه اشتغال پیشرفت و توسعه داشته باشه در حوزه اقتصادی، اومد مورد بررسی کرد راه‌ها رو و در واقع روش‌های رسیدن به توسعه اقتصادی رو.
بله.
اونجا سوئد به دو تا روش رسید در حوزه نیروی انسانی. روش اول این بود که برای مقابله با مشکل کمبود نیروی کار چه روشی رو بایستی اتخاذ کنه. یعنی اونجا مسئله این تشخیص داده شد که به دلیلی که بعد از جنگ جهانی بود، مسئله این تشخیص داده شد که کمبود نیروی انسانی وجود داره در حوزه رسیدن به پیشرفت اقتصادی. اینجا اومدن بررسی کردن، دیدن که این کمبود نیروی انسانی رو به چه صورت بایستی جبران کنن. یک روش این بود که خب از نیروی کار زنان استفاده بشه در حوزه کار، در حوزه اشتغال. یک روش دیگه این بود که از کارگران مهاجر استفاده بشه. اونجا این کشور اومد بررسی کرد، دید که اگر از نیروی انسانی زنان استفاده بشه میتونه نتیجه بهتری رو در حوزه پیشرفت اقتصادیش بگیره تا از کارگران مهاجر. لذا وقتی که به این نتیجه رسید، اومد در حوزه بهره‌گیری از نیروی انسانی زنان در حوزه اشتغال و اقتصادش، اومد سیاست‌هایی رو تدوین کرد که این حوزه دچار آسیب‌های بیشتر نشه. متاسفانه در کشور ما سیاست‌هایی که در این حوزه اتخاذ میشه، سیاست‌هایی هستش که بعضن آسیب‌زای خودش. یعنی ما میگیم که از نیروی انسانی کار فقط به این مفهوم توجه میکنیم که ما از زنان برابر مردان در حوزه اشتغال استفاده کنیم، ولی به این نکته استناد نمی‌کنیم که خب این آیا آسیبش بیشتره یا اینکه قرار هستش که ما رو به سمت تولید کمک کنه.
خیلی ممنون، به نکات خیلی خوبی اشاره کردین خانم دکتر افضلی. ما اگر بخوایم حالا بیایم از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه بکنیم، چون می‌خوایم بپردازیم به این موضوع که با این کار و سرمایه در واقع ایرانی ما چطور می‌تونیم تاثیرگذار باشیم توی تولید، اینو بفهمید که چطور اولویت‌ها به این سمت باید برود که نقش زنان پررنگ‌تر بشه در این نوع در واقع کسب و کار.
خب زنان یه نقش مستقیم دارن، یه نقش غیر مستقیم. من البته سوال شما به اون نقش مستقیم برمیگرده.
شما هر دو رو اشاره کنید، اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید.
اون نقش غیر مستقیم برای من جذاب‌تر هست که باز برمیگرده به اون حوزه مصرف. من عرض کردم که اگر به میزان مصرف توجه بکنیم که ما یه خانواده پرمصرف هستیم یا خانواده هستیم که بهینه مصرف میکنیم، این میزان مصرف ما یه اثر کلان رو اقتصاد کشور داره. ببینید اگر ما هر خانواده ایرانی، حدود نه همه خانواده، اگر حدود 3 میلیون خانواده ایرانی در طول یک هفته حدود یک ربع کولر خونهشون رو خاموش بکنند، 1000 مگاوات برق صرف جویی میشه و این 1000 مگاوات 1 میلیارد دلار ارزشش هست. 1 میلیارد دلار هزینه ایجاد یک نیروگاه برق هست. ببینید یک ربع تو زندگی من خیلی اثر نمیذاره، ولی اثر کلانش خیلی هست. ما اگر مصرف برقمون بهینه بشه، خاموشی صنایعمون کمتر خواهد بود و این به رونق تولید کمک
می‌کنه. متأسفانه ما اینو داریم هنوز بسیاری از شهرک‌های صنعتیمون اصلا برنامه دارن، یعنی برنامه مشخصه که مثلا هفته ای فلان روز فلان ساعت دقیقه برق اصلا قطع میشه و این واقعا اگر در واقع با همین روش غیر مستقیم مردم واقعا توجیه بشن که چقدر میتونن اثرگذار باشن، خیلی اثرگذاریش مطمئنن توی تولیدمون خیلی بیشتر خواهد شد. و به صورت مستقیم هم بفرمایید،
و به صورت مستقیم به عنوان یک تولید کننده، خب خانوم ها هم میتونن توی حوزه‌های کسب و کار خانگی باشن، خرد و خانگی، هم مشاغل دولتی، مشاغل تعاونی، بخش خصوصی. یعنی ما مانعی برای حضور خانوم ها تو عرصه‌های مختلف نداریم.
بله.
الان خانومی داریم که حتی شرکت کشتیرانی داره، خانومایی که مدیر کارخونه هستن. ولی خب تعداد اینها نسبت به کل جمعیت زنان تعداد کمتری خواهد بود و ضرورتی هم به نظر من نداره که همه خانوم ها حضور پیدا بکنن توی مشاغلی که اونها رو تبدیل بکنه. حالا نمیخوام بگم هر خانومی که داره خارج از خونه کار میکنه یک بعدی شده، ولی با اون رو با فشار نقش مضاعف مواجه میکنه. این خانوم شاغل یه نقش بیرون از خانه داره، یه نقش داخل خونه، که به تعبیر اکثر پژوهش‌هایی که انجام شده در حوزه جامعه شناسی، زنان شاغل با فشار نقش مواجه هستن. یعنی اینها وقتی میان تو خونه باید زمانی که دارن رو به جای اینکه استراحت بکنن برای اینکه بازتولید بشن برای کار فردا، قرار شروع به کار جدید بکنن، کاری که خانومی که توی خونه هست شاید تو اون ساعت از روز اون کارو به اتمام رسونده و این باعث فرسودگی سریع‌تر اونها میشه نسبت به خانومی که خانه‌دار هست. حالا ما قرار نیست خانم‌ها رو به یه موجود مصرف کننده صرف تبدیل کنیم، به اینکه شما بمون تو خونه فقط حالا اون کار خانگیت رو انجام بده. میتونه توی خونه هم کسب و کار انجام بده، یعنی مهارتی رو که داره. اگه ما نگاه بکنیم به خانواده های قدیمی، همه خانوم ها صنایع تو همه استان های کشورمون، شهر کشورمون یه صنایع دستی وجود داشت که خانوم ها توش مهارت کسب کرده بودن به صورت خانوادگی نسل در نسل، و اینها تولید اقتصادی داشتن، یا نیازهای داخلی خانهشون تامین میشد، یا اونها رو حالا تو حوزه قالی بافی، گیریم بافی و خیلی از تولیدات دیگه اینها رو برای بازار آماده میکردند. و این چیز جدیدی نیست و باعث حالا محدود شدن خانوم ها یا کمرنگ شدن بعد اقتصادیشون نمیشه که بگیم خانوم ها کسب و کار خانگی داشته باشن.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه ما رو همراهی میکنید. شما ضرب سکه رو میشنوید.
ضرب سکه همراه شماست.
ضرب سکه
رزق و روزی، و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشیم همراه با ضرب سکه.
ضرب سکه
اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
اینجا
ضرب سکه.
سلام به مجرم خود برنامه ضرب سکه. در مورد اینکه خانم ها در نقش حمایت از تولید ملی نقشی دارن، اینکه فکر میکنم نقششون خیلی زیاد هستش، به دلیل اینکه یک سری لوازم خانگی توسط خانم ها مصرف میشه و الان ما هممون دنبال این هستیم که این وسایل رو جنس خارجیش رو تهیه کنیم. حالا که الان توی بحرانی هم که گیر کردیم که انقدر دلار گرون شده، دیگه نه وارد میشه و نمیتونیم بخریم. بنده اگر که بتونیم از این وسایل استفاده بکنیم، از وسایل ایرانی استفاده کردنش مردن به این میشه که عیب ها و نقص های این لوازم خانگی پیدا میشه و اون تولید کننده وقتی عیب های اون رو پیدا بکنه، در سری بعد اون رو بهتر تولید کنه. در اصل تولیدات ما به عرضه گذاشته میشه یه تولید سالم و بهتری هستش. فکر کنم نقش زنان تو این برهه خیلی زیاد هستش در حمایت از تولید ملی. ممنون از برنامه خوبه.
سلام عرض می‌کنم خدمت عوامل خوب برنامه ضرب سکه، مجری توامن و کارشناس برنامه‌تون. در ارتباط با موضوع برنامه، فکر می‌کنم که خانم‌ها در کنار آقایون همونقدر که توی همه عرصه‌ها تونستن موفق باشن، توی زمینه تولید ملی و مسائل اقتصادی هم میتونن نقش مؤثری داشته باشن. یعنی میتونن همپای آقایون در حمایت از این تولید ملی نقش بسزایی داشته باشن. ما الان خیلی از کارآفرینان خانم رو می‌بینیم که برای اینکه هم در راستای تولید ملی، هم در راستای اینکه ما بتونیم از توانمندی‌های خودمون استفاده بکنیم، دست به کار شدن و وارد عمل شدن برای اینکه بتونیم از محصولات خودمون استفاده کنیم، از تولیدات خودمون استفاده بکنیم. خانم‌ها بیشتر وارد این قضیه کارآفرینی شدن. فکر می‌کنم که زنان نقش مؤثری دارن توی این قضیه و فکر می‌کنم این نقششون مؤثرتر باشه نسبت به قبل.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنین. خانم دکتر سیری، از رتالی اشاره میفرمودین به حالا موضوعی که فتح باب کردین و آغاز کردین، به اون قسمت غیر مستقیم هم شما یه اشاره کوتاهی اگه داشته باشین شاید بد نباشه که بتونیم این بخش رو هم تکمیل کنیم.
بله، خدمت شما عرض کنم که زنان در دو جایگاه تولید به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم تاثیرگذار هستند که غیر مستقیمش همون فرهنگ سازی تولید میشه که این برمیگرده تو حوزه فرهنگ سازی، یه بخشش برمیگرده به همون موضوع ترویج الگوی خرید کالای ایرانی و به تبع حمایت از تولید ملی که بسیار تاثیرگذار هستش حضور زنان در این قصه، که خب این نیاز هستش به آموزش و توانمندسازی. یعنی اگر ما میخوایم نقش زنان رو در این بخش پررنگ کنیم و بایستی به موضوع خدمت شما عرض کنم آموزش و توانمندسازی اونها توجه ویژه‌ای بشه، چرا که حالا ما هم بحث تولید رو داریم، توزیع رو داریم و بعد مصرف رو داریم که تو حوزه مصرف نوع مصرف بسیار میتونه تاثیرگذار باشه که زنان تو این حوزه خیلی نقش موثری رو دارن. من فکر میکنم سه تا نکته رو من خدمت شما عرض کنم: زنان و سرمایه اجتماعی، زنان و اصلاح سبک زندگی، زنان و تربیت فرزندان کارآفرین. یعنی برای رسیدن به تولید توی این حوزه هم خیلی مهم هستش که ما شاهد نقش زنان توی سیاست گذاری هامون توی بحث اصلاح سبک زندگیمون باشیم و یه موضوع هم تربیت فرزندان کارآفرین. یعنی توی این حوزه هم ما دچار ضعف هستیم که بایستی دقت بیشتری رو کنیم.
خیلی متشکرم. البته یه نکاتی هم وجود داره، اینه که با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی ما اصولاً باید یک مدیریت، حالا نمیدونم اسمشو بذاریم چریکی، داشته باشیم توی همه مسائل تو بود اقتصادی، که این هنر اینی که در هر زمان ما چیکار بکنیم، چون یه موقعی هم برنامه دراز مدت جواب نمیده، یعنی باید برنامه ریزی کنیم در یک ماه یا شیش ماه یا امروز چه بکنیم که فردا چه اتفاقی بیفته. این شاید تاثیرگذارترین اتفاقیه که تو این مدیریت باید در واقع باهاش همپیمان بشیم که بتونیم روش‌های مختلفی ازش در بیاریم. حالا تو این حوزه خانم دکتر افضلی حضرت‌عالی اشاره بفرمایید که حالا چه اتفاقات و چه موضوعاتی رو مجموعه مدیریتی که شما درش هستید داره انجام میده که بتونه این مسائل رو به صورت مستقیم درش اثرگذار باشه.
ما سرمایه‌گذاری اصلیمون روی بحث کسب و کارهای خرد و خانگی هست و وقتی هم من در مورد اینها صحبت میکنم یه چیز طبقا پیشرفته و شاید میتونم بگم به روزی هست.
البته یه نکاتی هم داره، ما این موقعی از کسب و کار خرد صحبت میکنیم حتما دلیلمون خیلی خرد نیست.
نه.
این در اشل اون کارخونه های بزرگ ما داریم در
کارگاه.
دقیقاً
کار کارگاهی.
درسته.
که الان من داشتم بررسی میکردم 15 تا 80 درصد از اشتغال 150 کشور جهان توی مشاغل خرد و خانگی و کسب و کارهای کوچیک هست و سهم کشور ما اون کف هست، یعنی ما 15 درصد مشاغلمون توی این حوزه هست.
یعنی باز توی این حوزه ما اون کار رو درست انجام ندادیم.
آره.
آموزششو
ببین، مثلا کشور چین 80 درصد از تولیداتش یه ارتباطی با مشاغل خانگی داره. حالا نمیگم حتما تولید خانگی هست، ولی بالاخره بسته‌بندیش هست یا مثلا سرهم شدنش، اسمبل شدنش توسط این مشاغل صورت میگیره.
درسته. این نکته‌ای که حالا به هر حال خیلی اثرگذارم هست. حالا اگه بفرمایید آقای دکتر فدایی پژوهشگر حوزه کسب و کار و کارآفرین هم روی خط ارتباطیمون هستن. من عرض سلام دارم آقای دکتر فدایی.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و تمامی همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه شما.
متشکرم. خب آقای دکتر فدایی حضرت عالی، به عنوان کارشناس اقتصادی شاید از این حوزه بد نباشه که نظرتون رو به ما بگین که ما وقتی داریم میپردازیم به نقش زنان توی در واقع بگیم حمایت از کار و سرمایه ایرانی رو چطور میتونیم اینجوری محقق بکنیم، یه توضیح اجمالی اگه بفرمایید ممنون میشم.
ببینید، زنان در کنار مردان به عنوان مکمل در این قضیه کسب و کار، چون هر کاری رو که شما در نظر بگیرید در فاز اول لازمه گذاشتن وقت زیاد هستش. اگر همسر یک فرد خودش هم درگیر کار نباشه، حداقل اینه که یه مقدار متانت به خرج بده تا کسب و کار همسرش را بیفته. ولی در حال حاضر ما الان نگاه میکنیم که زنان کارآفرین زیادی در عرصه تولید وجود دارند.
بله.
که واقعا هم از لحاظ فکری، چون کسب و کارهایی که در حال حاضر هستش، این کسب و کارها برعکس کسب و کارهای قدیم بیشتر از سرمایه نامشهود برخوردار هست. بالای 60 تا 90% سرمایه نامشهود هست، یعنی فکر هست، ایده هست، نوآوری هستش، و 40 تا 10% سرمایه مشهود که سرمایه میشه، کارخونه میشه، شرکت میشه. لذا تو این عرصه خانوم ها به دلیل اون تفکر و نوع تفکر همگرایی که دارن،
بله،
مردان از تفکر واگرا برخوردار هستن، خانوم ها از نوع تفکر همگرا هستن. چون من که با تجربه مثال 30 سال ازدواج رو دارم، یه دفعه خانوم من میگه 30 سال شما همین کار رو داری اینجوری انجام میدید، یعنی دقیق دقت میکنه تک تک آیتم هایی رو که شما اصلا فراموش کردید ایشون به خاطر دارن. لذا ما از اینها تو کسب و کارها به عنوان مکمل استفاده میکنید. مردان ایده های زیادی تولید میکنن، ولی ارزیابی ایده ها رو به خانوم ها میدیم که از لحاظ ارزش اینها رو
درسته
برآورد میکنن.
خانم دکتر سیری، حضرت عالی هم شاید بد نباشه از این منظر هم به موضوع نگاه بکنیم. به هر حال حالا یه تخصصی هم آقای دکتر دارن تو مباحث کارهای روستایی که من به اون بر میگردم، تو اون زمینه هم سوال خواهم داشت.
اتفاقا الان از کارگاه دارم میام، یه دستگاهی رو درست کردم برای بانوان روستایی.
بسیار عالی. بس من اینو ازتون خواهم پرسید در واقع قسمت دیگه در ادامه برنامه. خانم دکتر سیری، ببینید یه ظرفیت بسیار در واقع موجودی که خانم ها دارن اینه که اون مدیریتشون هست تو حوزه های مختلف، و اینی که وقتی تو کسب و کار هایی که میپردازن معمولا نقش اثرگذار دارن. ما چطور میتونیم از این اثرگذاری به نحوی که بتونه اثر در حالا اون نوع مولد بودن کارهایی که صورت میگیره، بیشتر تو حوزه تولید بیشتر حالا من مد نظرم هست، برای اینکه خود این در واقع ایجاد اشتغال میکنه تو حوزه های مختلف. یعنی اگر ما یک مدیریت توانمندی رو در اون قسمت تولید و کارخونه داشته باشیم و کارگاه، عملا میتونه اثر بذاره رو زنجیره های دیگه ای توی این کار، هم از زنجیره توزیع، زنجیره فروش حالا مستقیم، زنجیره های خدماتی که باید داده بشه. چطور میتونیم این حوزه رو تقویت بکنیم توی خانم ها؟
خدمت شما عرض کنم که منظور شما رو من متوجه نشدم، یعنی منظورتون به صورت مستقیم هستش توی حوزه
به صورت مستقیم؟ چون ببینید یه نکته که وجود داره،
درست.
ما از عدم آموزش رنج میبریم همیشه،
درست.
حالا شاید این موضوع رو از این منظر هم شما بهش نگاه بکنید بد نباشه، ولی اینی که وقتی قرار هستش که یک کاری رو ما شکل بدیم، میخوایم اثرگذاری خانم ها رو در اون بیشتر بکنیم، میدونیم که کجاها موثرترن و اون نکات مدیریتی رو دارن،
درست.
کجا باید این اتفاق بیفته که بتونه این حلقه اتصال باشه؟
بله دقیقاً. این من فکر میکنم برمیگره به همون بحث اول من که تو حوزه سیاست گذاری که مسئله خیلی مهمی هستش، که ما وقتی داریم تو این موضوع تولید سیاست گذاری انجام میدیم که از ظرفیت زنان استفاده بشه، این هستش که موضوعی که وجود داره مسئله خوب شناسایی بشه. مثلا ما اگر میخوایم از ظرفیت زنان به صورت مستقیم در حوزه تولید استفاده بشه، واقعیت این هستش که از فرصت ها و ظرفیت هایی که همین در حال حاضر وجود داره، ما الان زنان بازرگان بسیار داریم، زنانی که در حوزه مشاغل خانگی حضور دارن و فعال هستن بسیار داریم، زنان کارآفرین بسیار داریم، ولی اینکه چگونگی استفاده از این ظرفیت متاسفانه توی موضوع سیاست گذاری ها خوب دیده نشده و بیشتر حضور کمی دیده شده تا حضور کیفی. لذا ما میبینیم که مثلا ما شاهد حضور زنان، بخش زیادی از زنان جامعه ما در موضوع مشاغل خانگی و تولید به صورت مستقیم هستیم، ولی این تولید انباشته شده و اون مسیری که بره به سمت توزیع و در نهایت مصرف اتفاق نمیفته و این ضعف اینجاست که این اتفاق نیفتاده. من فکر میکنم که برای تأثیر گذاریش لازم هستش که وقتی که ما داریم به موضوع سیاست گذاری تو اون حوزه